عرض کردیم که در دو سوره جمعه و منافقون برنامه‌ای که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای هدایت عالم دارند و نقشه‌های دشمنان و خصوصیات دشمنان و نقشه‌هاشون طرح‌هاشون توضیح داده شده. در سوره منافقون عرض کردیم که آغاز سوره با معرفی منافقون با یک صفات خاص هست، خصوصیاتی رو که در آغاز سوره برای اونها بیان شده، یکی این است که قالوا اذا جاءك بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. اینها مدعی شهود مقام رسالت حضرتن که این شهادت مقام خیلی بالایی است. اون کسی که شاهد هست، شفیع هم هست، واسطه هم هست. این من ادعای شهادت، ادعای اشراف به حقایقی است که در نزد حضرت هست، که عرض کردیم این مقام امیرالمؤمنین است، مقام انبیاس بر اساس قرآن. این ادعای بزرگی است. خدای متعال هم با قاطعیت این ادعا رو نفی میکنه، میفهمد اینها صاحب این موقعیت نیستند. والله یعلم انک لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. حرف درستی است، ولی اینها دروغ میگن، اینها اهل شهادت نسبت به مقام رسالت شما نیستند. والله یعلم انک لرسوله، خدای متعال میداند تو رسولی، ولی شهادت میدهد که اینها دروغ میگن، اینها شاهد نیستن، اینها در موقعیتی نیستن که رسالت شما رو بفهمن و درک بکنن و شهادت بدن. بعد صفت دومشون است اتخذوا ایمانهم جنتن. اینها کسانی هستن که برای اثبات مدعای خودشون عهدهایی دارن، یمینهایی دارن، قسمهایی دارن، میخوان ادعای خودشون رو اثبات کنن. ولی تمام این وسیله ها وسیله ایست که سپری درست میکنن. اتخذوا ایمانهم جنتاً فصدوا عن سبیل الله، میخوان راه خدا رو ببندن. راه خدا که راه شماست و ادامه راه شما که در اهل بیتتون هست، میخوان این راه رو ببندن، راه خدا نباشد. شما سبیل اللهی، ائمه هدات معصومین، اهل بیت شما سبیلن، میخوان سد سبیل کنند. خودشون مدعی هستند که مقامات رو دیدند و میخوان مردم رو ببرند. خب این دومی، تا اینجا عرض کردیم. بعدم خدای متعال میفهمد همه چیز به ظاهر درسته. و اذا رأیت تهم تعجب که اجسامهم، ظواهر اونها که عرض کردیم مقصود از این جسم شاید این بدنشون نیست، یعنی شخصیتشون یه ظاهر داره و یه باطن، شخصیت ظاهریشون هست. این اجسام اینا تو رو به شگفت می‌داره، خیلی ظواهرشون رو خوب درست کردن. میدان جنگ میان، به حسب ظاهر ممکنه زهد داشته باشن، طرفداری از عدالت رو خیلی اینها میکنن، ولی و علاوه بر این و این یقولو تسمع لقولهم، خیلی هم زیبا حرف میزنن، چهره انقلابی به خودشون میگیرن، یه خط در میون مواضع به اصطلاح انقلابی تر از وجود مقدس نبی اکرم میگیرن. دیده بودید در کنار حضرت یه خط در میون معترض به حضرتن، آه چرا صلح حدیبیه؟ جای صلح نیست، چرا بر فلانی با فلانی یا سازش میکنید؟ چرا نماز میخونید؟ چنین چنان، اینجا جای نماز خوندن نیست. خودشونو انقلابی تر هم نشون میدن، مواضع گاهی جدیتری میگیرن. ولی این درخت ریشه نداره، این حرفا ریشه نداره، اینا یه شجره طیبه دارای اصل و اساس نیستن، این حرفا هیچ اصل و اساسی نداره. که انهم خجبون مسندتون، خودشون هم بعد به جای دیگه تکیه بدن، نه فقط ریشه دار نیستن، نمیتونن دیگران رو به جایی برسونن. یحسبون کل صیحتن علیهم، چون اهل صدق نیستن خیلی نگرانند، هر سر و صدایی رو توطئه بر علیه خودشون تلقی میکنن. تا اینجا رو عرض کردیم. بعد خدای متعال فرمود همول عدو و فحذر هم، دشمن حقیقی اینا، یعنی دشمن اصلی در درون دنیای اسلام برای وجود مقدس نبی اکرم که مانع پیشرفت کار حضرت هستن، همین جریانی است که به ظاهر کنار حضرت قرار گرفته. حالا بعد انشاءالله این مقدار مقایسه بین این دو سوره هم در پایان عرض میکنم که ببینید دقیقا همون جریان در سوره جمعه است، جریانی که حمل التورات ثم لم یحملوها، همه چیز برای اینکه اینها عالم به کتاب بشن فراهم بود ولی بار کتاب رو بر نداشتن. مدعی هستن که از اولیای خدا هستن ولی مرگ گریزن، با لقاء الهی سنخیت و مسانختی ندارن، لقاء گریزن، مشغول به دنیا، حریص به دنیا هستن. اینا هم همینطوره. قالو نشهد و انک لرسول الله، ما مقامات شما رو میبینیم، رسالت شما رو میبینیم. خیلی مقام بلندیست که کسی بتونه شاهد رسالت حضرت باشه. قسمهای مؤکد، ایمان و عهدها و پیمانها، ظواهر همه چی درسته، حرف زدنها درسته، پیکره کارشون یه پیکره است که توچه با که اجسامهم، دقیقا مثل همون جریان یهودسازی در امت حضرت موسی هست که حمل و تورات ثم لم یحملوها، خودشون اولیاء خدا میدونن، میگن مسیر هدایت بعد از وادی ما بگذره، نبوت باید به ما برسه. اینا هم همینطور میگن مسیر ادامه امت باید با ما باشه. همه اینا هم یه پیکره ظاهری است درست کردن، هیچ باطنی پشتش نیست. صد دو عن سبیل الله، غرض اینه که راه خدا رو ببندن. بعد میفهمد همول عدو و فحذر هم، از اینا حذر کن، دشمن حقیقی اینا هستن. زاد در نامه‌ای که امیرالمومنین به محمد ابن ابی بکر نوشتن ظاهرا اونجاست، اینجوری نقل شده که حضرت فرمودن که پیغمبر خدا من ازشون شنیدم که من برای امت خودم نسبت به مشرکین و کفار نگران نیستم، همه این نگرانی من نسبت به این جریان نفاق داخلی است. ظاهرشون خیلی مسلمانتر، نمیدونم مقدستر، سر جای خودش انقلابیتر، حرفا رو میزنن ولی هیچ حقیقتی پشتوانش نیست. همه این قسمها و عهدها و تأکیدها همه برای این است که صد عن سبیل الله کنن. دشمن حقیقی اینان، حذر از اینها بکنید. این هشدار نسبت به جامعه مؤمنین هست که همیشه در مسیر حق از اینها باید نگران باشید. من خدای متعال در سوره مبارکه تحریم وقتی یک پرده دیگری از نفاق و توطئه های اینها رو توضیح میدهد که در درون خود خانه حضرت شروع شده و کار به جایی رسیده که پشت به پشت هم دادن برای اینکه بر علیه حضرت اقدام کنن، اونجا خدا متعال یه سفارایی در مقابلشون میکنه که میفهمد اگه توبه کنید که بعید شما قلبتون منحرف شده و اگر توبه هم نکنید فان تظاهر علی فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه و بعد از ذلک ظاهر، یه صف بندی با عظمتی خدا متعال درست میکنه، میفهمد اگر شما با حضرت درگیر بشید خدای متعال جبرئیل صالح المؤمنین امیرالمؤمنین علیه السلام و ملائکه پشتیبان حضرت هستند. بعد به مؤمنین هم هشدار میده، فرماید مواظب باشید، قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره، اینا یه آتشی به پا کردن که آتش گیرونه است، خود آدما هستن، آدما هستن که این بنزین این آتشن، مواظب باشید شما دست خودتون و اهلتون رو بگیرید از این آتش فرار کنید. یه چنین بساط فتنه‌ای به پا شده. بعد به پیامبر دستور میدهد جاهد الکفار و المنافقین و غلوز علیه، با کفار و منافقین هر دو باید بجنگید، که در روایت ذیل اون آیه هست که این خطاب به حضرت و اوصیاه و اون کسی که جنگ با منافقین رو ادامه میده وجود مقدس امیرالمومنین هستن. اتفاقا سختی کار امیرالمومنین هم همین است دیگه، نبی اکرم درگیریشون با کفار بود، حضرت درگیریشون با سه جبهه نفاق دیگه، ناکسین و قاسطین و مارقین، نماز میخونن، تظاهر به دینداری میکنن، از این جبهه نفاق یه چنین چیزی بیرون میاد. اگر کسی میخواد این جبهه نفاق رو خوب بشناسه، اینایی که ظواهرشون اینجوری است، توجب که اجسامهم این یقولو تسمع لقولهم، مدعی مقاماتن، باید نگاه کنه ادامه این جریان میشود ناکسین و قاسطین و مارقین، و سختی درگیری با اونا هم همینجاست. حضرت با کسانی میجنگه که وقتی کار سخت میشه قرآن سر نیزه میکنه، با کسانی میجنگه که اهل با به قول خودشون سبزنده‌داری، با خوارج می‌جنگه، با کسانی که ادعای صحابی بودن و بالاتر از اینها رو دارن در جمل می‌جنگه. ببینید اون جریان به اینجا می‌کشه که یه مسیری اتفاق می‌افته که همول عدو و فحذرهم قاتل همول الله انای و فکنون، مسیر رو به گونه‌ای منحرف کردن که از دلش جریان نکس و مروق و قسط بیرون میاد، از دلش جریان درگیری با سید و شهدا بیرون میاد. این همین جریانی است که دنیا اسلام رو تهدید میکنه، تا امروز هم هست و دشمن حقیقی هم اینها هستن. به وقتش هم خیلی چهره مسلمانی و اسلام و انقلابیگری و اصلا اینا نیست. اگه اون باطن کار نباشه، اون کسی میتواند ادامه راه بده که شاهد باشه. عرض کردم وجود مقدس امیرالمومنین هن که شاهدن، عالم بالکتابن، وسیله حضرت در امت هستن، هر کسی نمیتونه ادامه بده. بعد یکی دیگر از خصوصیاتی که خدای متعال در سوره برای اینها بیان میکند که نکته مهمی هم هست، این است میفرماد و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستكبرون. وقتی بهشون میگن بیاید رفعت پیدا کنید، بیاید پیغمبر خدا برای شما استغفار کنه و تدارک نقصهای شما رو بکنه، تدارک جبران خطاها و نقصهای شما میشه با استغفار رسول، همه ضعفاتون جبران میشه، لووا رؤوسهم، با بی‌اعتنایی رو برمیگردانند، لووا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون، با استکبار در مقابل نبی اکرم رو گردان هستن، در مقابل حضرت برای خودشون حساب و کتاب باز میکنن، حاضر نیستن بیان حضرت تدارک ضعفاشون رو کنه، با حضرت به نقطه قابل قبولی برسن. بعد میفهمد سواءٌ علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم، براشون استغفار کنی یا نکنی خدا متعال اینا رو نمیامرزه، لن یغفر الله لهم ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، هدایت روزی فاسقین نمیشه، اونایی که از دار نبوت و از بیت ولایت خارج میشن فاسقن، اینها اهل هدایت نیستن. ببینید داستان استغفار، به خصوص استغفار وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یه داستان بسیار جدی است و همچنین داستان غفران الهی. اولا عنایت داشته باشید، غفران الهی برای جبران دیگه، این جبران شامل حال چه کسانی میشه؟ این جبران شامل حال کسانی میشه که وارد وادی توحید شدن، راه توحید رو میرن، لغزش دارن. این لغزش هم گاهی خیلی خطرناکه، یه ترک اولا گاهی انسان رو ناچار به هبوط میکنه، ولی خدای متعال مغفرتش جبران برای این زلل و خطای کسانی است که در راهن. اون کسانی که بیرون از وادی توحید هستن، غفران الهی برای جبران خطای اونها نیست، اونها در راه نیستن اصلا، اونها متعمدند. ملاحظه کردید در دعای ابو حمزه و جاهای دیگه هم هست، حضرت بعد از اینکه از بزرگی گناه ما گفتگو میکنن که ما گناهمون در نگاهمون کوچیک نشه، خطا، خدایا تو ما گرسنه بودیم سیرمون کردی، عریان بودیم پوشاندی ما رو، تشنه بودیم سیرابمون کردی، انا الصغیر الذی ربیته انا القلیل الذی کسرته، تا میرسه به اینجا که خدای من به عکس، منم دنبال این بودم ببینم کجا میتونم از محیط بندگی تو خارج بشم، انا الذی اعطیت علی مواصل الجلیل رشا، انا الذی اذا بشرت الیها خرجت الیها اسعا، انا الذی امهلتنی فمرع بیت و سترت علی فمستحییت، من مهلت دادی من بیدار نشدم، پرده انداختی من خجالت نکشیدم. بعد حضرت یه اعتذار به ما یاد میدن، اون اعتذار اینه، به خدای متعال عرضه می داریم که لم اعسکهین اسیتک و انا به ربوبیتک جاهد، اونجایی که من گناه می کردم درگیر با ربوبیت تو نبودم، می دونستم تو رب العالمینی، راهی که تو برای تربیت ما قرار دادی راه درستیست، لغزیدم لکن خطیعتون عرضت، لم اعسکهین اسیتک و انا به ربوبیتک جاهد ولال سخطک متعرض، نمی خواستم خودم رو در معرض عذاب تو قرار بدم، میگه عذاب میکنی بکن، ولال و عیده که متهابن، تهدیدهای تو رو کوچک نشمردن، ولیکن خطیعتون عرضت، خطیعه بود عارض شد بر من، از عمق وجود من نبود، من سرکش نیستم، و سولت لی نفسی فری به نفس بود، عنایت میکنید. یه موقعی گناه اینجوری نیست، از باطن وجود انسانه. این که در قرآن خدای متعال فهمد الا لمم، و در روایت داره مؤمن لمم نداره، سلیقه و سیرش گناه نیست، طغیان رو دوست نداره، لغزشه. اگر اینجوری شد هر چقدر هم بزرگ باشد خدای متعال جبران میکنه. مغفرت برای اینه، اون کسی که از عمق وجودش سرکشی میکنه، طغیان میکنه، مقابل خدای متعال میایستد، در مقابل خدای متعال بساط تو عالم پهن میکنه، مغفرت اصلا برای اینا نیست. مغفرت الهی برای جبران این نیست. این که در سوره مبارکه نساء خدای متعال فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدای متعال در آیه 48 سوره مبارکه نساء است، ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدای متعال شرک رو نمیبخشه. کسی در مقابل خدای متعال شریک قرار بده، یا خودش ادعای خدایی میکنه یا دیگران رو خدا میدونه، دنبال سر اونا میره، شأن الوهیت برای دیگران قائله، برای اونا حق فرمان قائله، خدای متعال چنین چیزی رو نمیامرزه. مغفرت الهی برای تطهیر اینجور آدم ها نیست، اینا پاک نمیشن با مغفرت الهی. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اونایی که شرک میبرزن دوچار یه افترایی شدن که قابل اصلاح نیست. و من یشرک بالله فقد افترا اثما عظیما. بعد میفرماد که با ادعای پاکی و طهارت نفس هم طهارت پیدا نمیشه، طهارت احتیاج به تزکیه الهی داره، نسبت به احتیاج به تطهیر الهی داره. علم تر الالذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشاء، تزکیه کار خداست، با ادعا و حرف و ریاضت و اینا کسی به جایی نمیرسه. پس بنابراین ما نیاز به تطهیر الهی داریم، مغفرت الهی ما رو پاک میکنه، ولی این پاکی مال کسانی است که در راه بندگی هستند، در راه توحیدن آلوده میشن به شرک، آلوده میشن به گناه. شرکشون شرک در طاعت، شرک خفی، ریاس و امثال ایناست که جای غیر معصوم از این آمیختگی ها داره. این رو خدای متعال میبخشه. بنابراین مغفرت الهی اینجور نیست شامل هر کسی بشود. این یک نکته. نکته دومی که استغفار هم برای همین است که انسان به مغفرت الهی برسه دیگه. و این استغفار هم عنایت دارید، استغفار قول نیست، ممکنه یه جایی زبان هم یه کاری باید انجام بده، در واقع فعل زبانی هم هست، ولی استغفار فعله. اون بیان نورانی امیرالمومنین علیه السلام در خاطر مبارکتون هست، کسی جلو حضرت استغفار کرد، حضرت فرمودن سکلت که اون الاستغفار اتدری من استغفار، الاستغفار کلمت الالیین، این سخن الیین کلمه است، کلمه به معنی لفظ نیست، این کلمه طیبه مال کسانی است که در مقام الیینن. بعد ملاحظه کردید در دعای ابو حمزه دیگه، سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی واجمع بینی و بین المصطفى و آله خیارت که من خلقك و خاتم النبیین محمد صلی الله علیه و آله و انقلنی الی درجه توبت الیک. رجوع به مقام توبه بعد از خروج حب الدنیاست، بعد از اینه که آدم بر سر سفره اولیای خدا مینشینه. حضرت فرمودن اسمی است که کلمه الیین، این کلمه هم اسم واقعا علی ستت منزل، شش تا معناست، ندامت هست نسبت به گذشته ها، تصمیم نسبت به آینده ها، اندت ما علام و مزا والعزم، تصمیم بر ترک العود. بعد فرمودن تدارک حقوق الهی است، تدارک حقوق مردمه، حتی تلقى الله املس لیس علیک تبعتون، باید کاری کنی وقتی رو به خدا میآوری مثل سنگ صافی باشه که دیدید انقدر باران بهش میباره که دیگه هیچ دستگیری نداره، شما هرچه هم دست بگیرید بند نمیشه دست شما به جایی، لیس علیک تبعه، هیچ کسی نتونه دستشو به شما بند کنه. کسی که رو به خدا میره نباید دامنش در چنگ دیگران باشه، باید پاک بشی. بعد فهمودن از این بالاتر این است که اون همینطوری که لذت گناه رو بردی، سختی عبادات رو هم بر خودت هموار بکن تا جبران بشه. آخریش هم فرمودن توبه اینه که اون گوشت هایی که از لذت های غیر حلال رویده، از مال حرام، از لذت حرام، اینا رو باید پاک کنی، پوست بچسبه به استخوان، گوشت جدید دوباره بروید. اون چیزی که از گناه و طغیان سبب شده که بار بندگی رو برنمی داره که ممکنه آدم نیمه شب هم بیدار شه ولی نمیذاره بلند شی مناجات کنی، بعد پاک بشی. اگه از گناه جدا میشی از تبعات هم بعد پاک بشی. بس ببینید استغفار حرف نیست، استغفار یک اقدام برای تطهیر. البته طهارت اصلی از طرف خدای متعال نازل میشه. این اقدامات ما مقدمه تطهیر الهی است. تطهیر تو اینها نیستا، نه ندامت من نه عزم من، اینا آدمو تطهیر نمیکنه. تطهیر از ناحیه خدای متعال نازل میشه، ولی یه اقدامی میخواد. استغفار اون اقدامه، اون فعلی است که ما بعد انجام بدیم. یه منظومه فعلم است، یک کار نیست استغفار. این منظومه فعل وقتی اتفاق افتاد غفران الهی شامل انسان میشه. این هم نکته دوم، که مغفرت از طرف خدای متعال تطهیر الهی است، جبران، تدارک. استغفار اقدام فعله، ما رو در معرض تطهیر قرار میده. وقت عنایت بکنید در این طهارت نقش وجود مقدس امام کجاست؟ نقش وجود مقدس رسول خدا چیست صلی الله علیه و آله و سلم در تطهیر؟ ببینید حقیقت تطهیر بر امت به شفاعت حضرت نازل میشه. شفاعت هم باز قول نیست، اقدام. حضرت یه اقداماتی میکنند برای اینکه تطهیر بشه، امت پاک بشه از آلودگی ها، از سرک ها، از غفلت ها، تا به وادی توحید برسه. بدون اقدام حضرت امت به توحید نمیرسن، به اخلاص و طهارت نمیرسن. چون میدونید همه آلودگی ها بنیانشون چیه؟ بنیانشون شرک دیگه، بنیانشون توجه به غیر خدای متعاله. تطهیر از این آلودگی ها و پاک شدن و مطهر شدن به مقام توحید رسیدن، این کار وجود مقدس نبی اکرمه. حضرت باید برای ما استغفار کنن تا ما تطهیر شیم، و این استغفار هست که فقط قول نیست. یکی از افعال حضرت دعا و درخواست و قوله، یک سلسله اقدامه. اینه که به حضرت دستور داده میشه بعد از اون که مسلمونا فوج فوج آمدند، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، تازه آغاز کار شماست. شما باید استغفار کنی. با استغفار شما این فوج ها به مقصد میرسن، تازه حالا وارد شدن. يدخلون في دين الله، دین خدا که هنوز در دل اونا وارد نشده، اینا آمدن وارد دنیای اسلام، تازه آغاز کار پیامبر خداست. پیامبر باید استغفار کند. این استغفار برای این است که همه به وادی توحید برسن. رسیدن به وادی توحید با استغفار حضرته. ملاحظه فرمودید اعلم انه لا اله الا هو و استغفر لذنبک وللمؤمنین. برای تحقق این توحید استغفار لازمه، و استغفار حضرت است که ما رو به توحید میرسونه، ما رو تطهیر میکنه از شرک. استغفار همون یه مقامش مقام سقایت، سقاهم ربهم شرابا طهورا. اگر وجود مقدس نبی اکرم تلاش میکنن، سقایت میکنن از کوثر، از تسنیم، و با کوثر و تسنیم ما رو تطهیر میکنن، یا طهرهم اما سوى الله، این میشه استغفار. با اقدامات حضرت است که جامعه مؤمنین از شرک، آلودگی ها، صفات رذیله، غفلت ها، که همه عرض کردم به شرک برمیگرده، بنیان همه اعمال فاسد و صفات رذیله، در یک قدم تولی به اولیاء طاغوت و تبری از جبهه حق از اولیاء معصومه، سرش هم استکبار در مقابل خدای متعال. تطهیر از این استکبار و آلوده شدن به جبهه باطل، همه گناه ها یه چیز بیشتر نیست، استکبار در مقابل خدای متعال، اونم از جبهه مستکبرین میاد. تطهیر کردن جامعه از این استکبار و لوازم استکبار که یه موقعی تبدیل میشه به تبدون. هر کجاشو نگاه میکنی استکباره. شما الان زندگی دنیای امروز رو ببینید، معماریشو ببینید، شهرسازیشو ببینید، صنعتشو ببینید، سراسر استکباره. تمام مناسبات استکباریست. اون جلال و جمال مادی که در زوایای مختلف او دیده میشه، توجه به غیر، روحیه استکباری که ایجاد میکنه، من در صدر توضیح او نیستم. تطهیر یعنی این، یعنی جبهه دوش. شرک از کجا میاد؟ ببین اصل گناه استکبار بر خدای متعال، شرکه. این بعد تبدیل میشه به تولی به اولیای طاغوت، بعد تبدیل میشه به ظهور صفات اونها، بعد تبدیل میشه به اعمال و رفتار و مناسک، بعد تبدیل میشه به مناسبات اجتماعی، بعد تبدیل میشه به یه تمدن. این سبقه استکبار داره، سبقه کفر و طغیان داره. بعد میبینی پیامدش میاد دامنه مؤمنین هم میگیره، مؤمنینی که اهل اون جبهه نیستند ولی آلوده شدن، مثل اونا غذا میخورن، مثل اونا میخوابن، مثل اونا ازدواج میکنن، دلشون با اونا نیست. پیامبر گرامی اسلام باید این عده‌ای که وارد دنیای اسلام میشن و میخوان دور حضرت باشن، در صراط حضرت باشن، با استغفار خودش باید تطهیرشون کنه. و این استغفار یه قول، تنها یک قول نیست، یه منظومه فعل اقدامات حضرته. فسبح بحمد ربک واستغفره. اگر شما استغفار کنید، انه کان غفارا، مغفرت اوست که تدارک میکنه. پس استغفار اقدامه، حضرت تطهیر میکنن. در سوره مبارکه نساء بعد از همین آیاتی که خوندم، این فراز آیات واقعا دیدنی است، تک به تک باید دنبال بشه تا بس میرسه به اینجا که خدای متعال دستور میده که ما رجوع به حضرت کنیم و حضرت برای ما استغفار کنن. میفرماید که ولو ان و ما ارسلنا من رسول الا، قبلش هم آیات اینجوری است، اولئک الذین یعلمون الله ما فی قلوبهم فاعرض عنهم، داستان منافقین اتفاقا همینجوری است، اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. دقیقا همین مسئله است، وقتی بهشون گفته می شود، به منافقین، اونهایی که پوستشون پوسته اسلام، باطنشون باطن اسلام نیست، ظاهرشون حق، باطنشون باطل، ظاهرشون هم گاهی عرض کردم از مؤمنین خیلی جلوه هاش بیشتره، توجب و که اجسام هم تسمع لقو، یه جوری حرف میزنه مقهور میکنه انسان رو. میفهمد وقتی بهشون میگن رو به خدا و رسول بیارید، منافقین از تو روگردان میشون، دیگران رو هم منع میکنن. فکیف اذا اصابتهم مصیبت به ما قدمت ایدیهم ثم جاؤوا که یحلفون بالله ان اردنا الا احسانا و توفیقا، به هر فسادی دست میزنن، وقتی گریبانگیرشون میشه میام میگه ما نمیخواستیم بدی کنیم، که ما دنبال احسان و خیر بودیم. تا اینجا اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم فاعرض عنهم و عزهم و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، از اینها رو گردان بشو. و ما ارسلنا فی من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم، ما انبیا رو فرستادیم که به اذن الله مردم دنبال اونا برن، مقام طاعت نسبت به اونها داشته باشن. اونایی که در محیط طاعتن، ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوک، اگر به خودشون ظلم کردن، اگر از مدار بندگی خارج شدن، یه جایی زمین خوردن، محضر تو بیان، فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول، خودشون تدارک کنن، پیامبر خدا هم براشون تدارک کنه، شفاعت کنه، مایه بگذاره براشون. اقدامات حضرت است که تضمین میکنه طهارت ما رو، و الا حضرت اگه برای ما اقدام نکنن ما پاک نمیشیم. اگر اینجوری باشه لوجد الله توابا رحیما. حالا این آیات رو ملاحظه فرمایید، آیات خیلی عجیبی است، این ده 15 آیه‌ای که از همون آیه 45 شروع میشه به بعد، آیات فوق العاده است. پس ببینید استغفار وجود مقدس رسول الله استغفاری است برای تطهیر امت، اقداماتی که حضرت میکنن برای تطهیر، که یکیش میشه عاشورا، عاشورا استغفار حضرت، اقدامی است برای تطهیر و با این اقدام امت پاک میشه. اگه عاشورا نباشه، اون آلودگی که از ناحیه جبهه کفر میاد دامن مؤمن رو میگیره، پاک نمیشه. اونها آلودگیشون رو، سپر آلودگیشون رو انداختن، مؤمنین رو رها نمیکنن. وجود مقدس نبی اکرم است که تفکیک میکنه، تجزیه میکنه، صفا رو جدا میکنه، صف مؤمنین رو تطهیر میکنه. این کار خدای متعال، خدای متعال میدونید گاهی چجوری تطهیر میکنه؟ لیمیز الله الخبیث من الطیب فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم، با ابتلاعات سنگین پاک و ناپاک رو جدا میکنه، اونها رو متراکم میکنه، وارد وادی جهنم میکنه، پاکان هم وارد وادی بهش میکنه. این تطهیره، این استغفاره. وقتی جبهه دشمن حضور پیدا کرده، نفوذ کرده، دستگاه شیطان آلوده کرده جبهه مؤمنین رو، استغفاری که موجب تطهیر می شود اقداماتی که این صفا رو جدا میکنه، تجزیه میکنه. آلودگی که گاهی دامن مؤمنین رو گرفته وارد صفاتشون هم شده. ببینی در مؤمنم مؤمنه، ولی حسد به دنیا، حرص به دنیا، حسد به دنیا میجوشه از دلش. اینا تطهیر میخواد. استغفار یعنی آلودگی جبهه مؤمنین به جبهه کفار، به شرک رو پاک بکنه. مؤمن که گناه نمیکنه، مؤمن که صفت رذیله نداره، مؤمن که مشرک نیست. این ناشی از این آلودگی هاست. اقداماتی که تطهیر میکنه میشه استغفار. خب این اقدامات مال چه کسانی است؟ اقدام مال جبهه مؤمنینه. اینه که در جبهه مؤمنین و بندگی و طهارت هستن، یه اقداماتی خودشون باید بکنن. این اقدامات کافی نیست برای طهارت ما. آلودگی که پیدا شده در جبهه مؤمنین با اقدامات خودشون تمام نمیشه، اقدامات خودشون لازمه، ولی اصل اقدام رو باید وجود مقدس نبی اکرم بکنن. اقدام رسوله. عاشورا باید باشه تو مؤمنین پاک بشه. نیه که امام حسین بابهت تست دیگه، از این در باید وارد بشی پاک میشی. قلوهت تتو نغفر لکم خطایاکم. اقدامات مؤمنین برای تطهیر از اون آلودگی هایی که از جبهه کفر و شرک آمده و یه جایی نفس انسان هم لغزیده به اون سمت، سولت نی نفسی اعان علیها شقوتی، پاک شدن از اینها با اقدام ما نیست، کافی نیست. ازا می فهمد و استغفر الله و استغفر لهم الرسول. من اگه آلوده شدم پیامبر گرامی تا بر من مایه نگذاره من پاک نمیشم. و حضرت اینو هم به عهده گرفته. استغفار برای رسیدن به وادی توحیده. فعلم انه لا اله الا هو و استغفر. استغفار برای درک مقام توحیده. اون وقت ذنب پیامبر چیست؟ ذنب کبل المؤمنین. این طهارت با فتح برای نبی اکرم حاصل میشه. ببینید انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، که ظاهر فتح، فتح مکه است، باطن فتح اصل ظهوره. وقتی خدای متعالی این فتح عظیم رو برای نبی اکرم میکند، امام زمان ظهور میکنند، اون وقت عالم پاک میشه. اون وقت جبهه مؤمنین تطهیر میشن. تا قبل از او جبهه مؤمنین هم آلودن. با این فتح عظیم، با استغفار حضرت، استغفار حضرت منتهی به مغفرت الهی و فتح عظیم میشه. اون فتح عظیم عالم رو پاک میکنه. با ظهور امام زمان عالم تطهیر میشه، در رجعت عالم تطهیر میشه. این فتح عظیم مطهره. آلودگی چیز؟ شرک، گناه، غفلت، معصیت، که میاد تبدیل میشه به زندگی، سبک زندگی، خانه، مسکن، از عمق روح میاد تا ظاهر، تا روابط اجتماعی، تا ساختارهای اجتماعی. میتونن ساختارهایی باشن که تجسد گناهن، کما این که میتونن تجسد بندگی باشن. تطهیر جامعه مؤمنین غیر از اقدامات خودشون نیاز به اقدامات رسول داره. و نتیجه این اقدامات چیست؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا. وقتی عاشورا اتفاق میفته به دنبالش عصر ظهوره. اون فتح مبین الهی است که تطهیر میکنه. وقتی حضرت ظهور میکنن همه عالم نورانی میشه، آلودگی ها میره پاک بیرون. جامعه مؤمنین از اون آلودگی هایی که از جبهه دشمن آمده بود، دامنش و ذهنش و روحش رو گرفته بود، نمیذاش قرآن بفهمه، نمیذاش خدا بشناسه، نمیذاش طعم بندگی رو بچشه. ما الان طعم بندگی رو نمیچشیم. الان دست و ما، دست و پای ما بسته به جبهه شیطانه. این با استغفار حضرت و مغفرت الهی میاد. مغفرت الهی چجوری میاد؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک ما تاخر. این فتح مبین که میاد یه پاکی میاره که دیگه آینده هم هر اتفاقی بیفته مؤمنین آلوده نمیشن. وقت عنایت کنید، روایت از امام هادی علیه السلام است، ملاحظه فرمودید، من درس پس میدم. حضرت فرمود این پیغمبر که گناه نداشت، محور آیه تطهیره، معصومتر از همه انبیاست، اسمت همه انبیا به اوست، او اسمت المعتصمینه. وقتی پیامبر ما تقدم من ذنب که ما متأخر داره، این سلیقه است. حضرت بود نه گناه کرده نه نیت گناه در وجود مقدسش بوده، بلکن حمل ذنوب شیعتهی. اونایی که دور و بر حضرتن میخوان با حضرت راه برن تو عالم، یه گناهایی دارن، حضرت به عهده گرفته گفته من پاکشون میکنم، استغفار میکنم، اقداماتی میکنم که تطهیر بشن، من عاشورا به پا میکنم برای پاک کردن اینها. این گناهانی که مال امت هست، که این گناه ناشی از غفلته، ناشی از میل به دستگاه باطله، ناشی از کوتاهی در تولی و تبری است. ما تبریمون نسبت به جبهه دشمن به حدی باید تمام باشه که به یه بصیرتی برسیم، از دور آثار دشمن رو بفهمیم، تعلق بهش پیدا نکنیم. ولی ما جبهه مؤمنین الان اینجوری هستیم، دیگران که هیچ، روحمون با امام حسینه اما آغشته شدیم. این آغشتگی چجوری پاک میشه؟ با استغفار ما و استغفار رسول. استغفار رسول منتهی به این فتح عظیم میشه. وقتی اون فتح عظیم اتفاق افتاد، لیغفر لک الله ما تقدم، حقیقت تطهیر الهی وقتی است که جامعه مؤمنین وارد اصل ظهور میشن، وارد بهشت میشن. در بهشت دیگه شما یک امت پاک دارید. هیچ کس از اهل بهشت حول حضرت که جمع میشن تو بهشت هوس گناه هم نمی کنه. این میشه تطهیر الهی. یه سیری داره، ولی در این سیر شفاعت حضرت هست، استغفار حضرت هست، اقدامات حضرت هست. این اقدامات تا قیامت هم هست، حضرت تو قیامت تطهیر میکنن. این که در روایت داره صدیقه طاهره تشریف میارن و پیراهن خونین رو میارن، بعد درخواست شفاعت میکنن، اجازه داده میشود و محبین رو جمع میکنن، یعنی آلوده ها رو میبرن تو بهش یا تطهیرشون میکنن، بعد که پاکشون کردن وارد بهشتشون میکنن. شفاعت در بهش شفاعت در تطهیر، چون جنت که جای آلودگی نیست، محیط توحیده، محیط نوره، ظلماتی اونجا راه نداره. آغشتگی ها رو پاک میکنن، تطهیر میشه استغفار حضرت، که به یه معنا شفاعت حضرت. و یک اقدامات گسترده ای هم باید اتفاق بیفته. تازه وقتی فتح می شود اذا جاء نصر الله والفتح، نوبت استغفار اینا آمدن، ولی اول کار توست، باید تطهیرشون کنی، پاکشون کنی. دور تو جمع شدن ولی ناپاکی هست، هنوز درک توحید نکردن. حضرت باید اینا رو پاک کنه، با خودش ببره تا وادی توحید و مقام لقاء الله. و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احد. این کار حضرته که سیر میده اینها رو. پس بنابراین استغفار برای اینه. ما نیاز به استغفار رسول داریم. باید بیایم ظلمو انفسهم فاستغفر الله واستغفر لهم. باید رو به حضرت بیاریم. اقدامات حضرت باید باشه تا ما رو تطهیر کنه. ولی اول عنایت بکنید. این اقدامات مال تطهیر کسانی است که در وادی توحیدن. دنبال بندگی خدا هستن، دنبال طاعتن. اون کسانی که صفشون رو با حضرت بستن، مقابل حضرت ایستادن، اونایی که سرچشمه آلودگی هن، اصلا این آلودگی از کجاست؟ عرض کردم همه آلودگی ها شرکه، شرک در عمل، شرک در صفت، شرک در قلب. این شرک ها مبدع داره. مبدع شرک کجاست؟ مبدع شرک ائمه نارن دیگه. بر اساس حدیث عقل و جهل، تمام صفات رذیله از جنود جهل، از جنود شیطانه. این جوششی که شما در صفات رذیله در عالم میبینید، ظهور صفات شیطانه، ظهور صفات مستکبرینه. شیطان صفت اصلیش چیست؟ روح همه صفات رذیلش استکبار علالله. وقتی بهش میگن سجده کن، استکبر تا استکبار میکنه. پس ببینید اونهایی که در اساس محور استکبارن یا ملحق شدن به مستکبرین، جزء جامعه اونهان، امت اونهان، دنبال اونها حرکت میکنن، اینا که استغفاری برشون نیست، که مغفرت مال اونا نیست، اقدامات حضرت برای تطهیر اونا نیست. لذا به حضرت ابراهیم هم میگن، میفهمن حق ندارید استغفار کنید برای مشرکین، شما دلتون میسوزه، دلتون میخواد اینا هم از جهنم بیرون بیارید، اما استغفار مال اینا نیست. شما پیغمبر، ما شما رو مبدا رحمت قرار دادیم. عزیزان علیه ما انتم، حریصان علیکم بالمؤمنین رؤوفون. این رأفت به مؤمنین غیر از حریص بودنه، پیراست بخواد کفار رو همینجوری از جهنم حضرت بیرون بیاره. ولی پیغمبر ما، استغفار مال اینا نیست که. این پیامبر که زبانش زبان خداست، لسان الله، اقداماتش ید الله، کاری نمیکنه جز کاری که خدای متعال در عالم میخواد. بنابراین اقدامی به نفع اونا نمیکنه این پیامبر، ولی به پیامبر هشدار داده میشود. پیغمبر ما سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. اینها مورد مغفرت قرار نمیگیرن. پس جبهه منافقین یه جبهه ای هستن که دامنشون آلوده است، اهل دنیا هستند، از دنیا بزرگتر نشدند، مرگ گریزن، از لقای خدا فرار میکنن، حریص به دنیا هستند، پوستشون پوسته مؤمن، باطنشون باطن کافر. وقتی هم بهشون میگه شما اقداماتتون عالمو آلوده کرده، خودتون آلوده اید، بیایید حضرت تطهیر بکنه، کار حضرت پاک کردن، گناه های شما فقط با حضرت پاک میشه. لوا و رؤوسهم و رأیتهم یسدون و هم مستکبرون. استکبار در مقابل نبی اکرم دارن، نمیخوان از این راه برن. ابلیس اشکالش همین بود دیگه، گاهی میخوای بندگی کنم، بندگی تو رو میکنم، نه از این راه. در سوره مبارکه اقرا ملاحظه فرمودید، یه لطیفه ای در اون سوره هست، خدای متعال به وجود مقدس نبی اکرم فرمود اقرا بسم ربک الذی خلق. خیلی لطائفی در آغاز سوره است. پیغمبر ما بخوان، موقعیت موقعی است که دیگه باید بخوانی اقرا. رسیده به این نقطه، شما در یه موقفی هستید که باید بخوانید اقرا بسم ربک. پروردگار تو هم هست، ربوبیت اون نسبت به شما میخواد عالم رو هم هدایت کنه. من رب تو هستم، ربوبیت من نسبت به شما به نقطه‌ای رسید که حالا باید بخوانی و دیگران رو هم دعوت کنی بیاری تطهیر کنی. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. بخوان و بایدم بخوانی، ولی کلا ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی. اینها وقتی خودشونو مستغنی میبینند، از چی مستغنی میبینند؟ از خدای متعال. بله، ولی لطیفتر از اینه، از قرائت تو. میگن چرا این پیغمبر، چرا او بخواند، چرا من نخوانم، چرا وحی به من نمیاد؟ ام یحسدون الناس علی آتاهم من فضله. این فضل الهی به این پیامبر رسیده، ذالک فضل الله یعطیه من یشا. این مقام نبوت و هدایت و حکمت و علم و کتاب به این شخصیت داده شده، خودشونو از اون مستغنی میبینن، میگن چرا این پیغمبر؟ اگر بناست بندگی هم بکنیم، چرا بر مداره، چرا بندگی بر مداره ما شکل نگیره؟ ان الانسان لیطغی. وقتی خودشونو مستغنی از تو میبینن، در مقابل تو طغیان میکنن. ان رآه استغنی. ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا. وقتی شما میایستی نماز میخوانی، که نماز خواندن حضرت عالم رو میکند عالم ذکر. نماز حضرت که نماز ما نیست، همین جور هم هست دیگه. حضرت مؤذنند، حضرت همین شما بود انا المؤذن، انا الاذان. این اذان و مؤذن است که عالم رو پر از بانگ توحید میکنه. نماز پیامبر است که عالم رو صلات میکنه، درسته؟ بازار رو هم میکنه مسجد. شما میخوای همه عالم بشه مسجد؟ ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا. نمیگذارن نماز تو در عالم اقامه بشه. ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا، ارأیت ان کان علی الهدی او امر بالتقوا. این پیامبر در مسیر هدایت دعوت به تقوا میکنه، ولی اونا نمیگذارن، طغیان میکنن در مقابل حضرت. خودشون زیر بار نمیرن، نمیگذارن تو عالم رو بکنی مسجد. اونا میخوان کل آدم میکده باشه، همه مردم سرمست دنیا باشن، خودشون غرق در دنیا هستن. احرسن ناس علی حیاتن هستن، اینایی که حریصترین مردم نسبت به حیات دنیا هستن، اینا میخوان بقیه هم دور بر محور دنیا بچرخن. احرس الناس علی حیات من الذین اشرکوا یود احدهم لو عمر الف سنه. آرزو دارن 1000 سال تو این دنیا بمونن، میخوان بذر حرص بکارن تو دنیا. خودشونو مستغنی میدونن از شما، میخوان عالم میکده باشه. داستان همینه. این وجود مقدس آماده است شفاعت کنه، تطهیر کنه، استغفار کنه، او اقدام کنه ما پاک بشیم. ولی نسبت به کدام جبهه، به چه کسانی؟ به اون کسانی که وقتی خطا میکنن خودشون ملتمسانه میان نزد حضرت، میفهمند که سرچشمه طهارت اینجاست، میفهمند که همه طهارت ما به ولایت اوناست. جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم تیبل خلقنا تیبل خلقنا طهارتن لعرفسنا تسکیتن لنا کفارتن لزنوبنا. میدونن سرچشمه طهارت حضرت، باید بیای تو این وادی طهارت پاک بشی. میدونن اون ماء طهور، اون شراب طهور از سرچشمه حکمت حضرت میجوشه، میان التماس میکنن، میگن ما رو تطهیر کن. ظلم و انفسهم جاؤوک فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول اون وقت لوجد الله توابا رحیما. این دو تا استغفار با هم که جمع شد، خودش آمده اقدام میکنه، تدارک میکنه، حضرت هم شفاعت میکنه، تدارک جامع میکنه، وقت مغفرت الهی شاملش میشه. اما منافقینی که پوسته اسلام رو دارن، مدعی مقام شهودن، نشهد و انک لرسول الله، تعجبو که اجسامهم، پیکره ظاهریشون خیلی با شکوهه، ولی وقتی بهشون میگی بیایید حالا پیغمبر خدا تطهیرتون میکنه، لوا و رؤوسهم و رایتهم یسدون و هم مستکبرون، اینا که استغفار شامل هاشون نمیشه. اگر هم استغفاری اتفاق بیفته مغفرتی دنبالش نیست، ولی هیچ وقت پیامبر استغفار نمیکنن، چون عرض کردم ایشون محل مشیته، این لسان لسان الله، این ید ید الله، اقدامی نمیکنه که خدا امداد نمیپسندد. خب اینا پس یه جمعیان که اهل دنیا، گرایشی به دنیا دارن، حریص بر دنیا هستن، عالمو آلوده میکنن، برام حاضر نیستن بیان این پیامبر آلودگیاشون رو پاک بکنه، دامن خودشون و امتشون رو پاک بکنه. اینا به هیچ وجه نه مورد مغفرتن، نه مورد استغفار، نه شفاعت رسول، اقدامات حضرت برای تطهیر اینا نیست، اینا پاک شدنی نیستن. پاک کردن مال کسی است که تو در محیط بندگی و طهارت و قدس آمده، لغزیده، حالا هم میگه منو پاک کنید. خدا هم اول رسول شفاعت میکنن، بعدم خدای متعال مغفرت شامل حال میشه. و اصل مغفرت هم مغفرتی است که متوجه نبی اکرمه. عرض کردم پیامبریش گناهی ندارند، ولی مغفرت متوجه نبی اکرمه. فتحنا لک فتحا مبینا، این فتح که مبدا مغفرت، لیغفر الله لک. مغفرت امت در مسیر فتح بر نبی اکرم حاصل میشه. اینا مال امت، مال جبهه منافقین نیست. خب حالا بعد از این یه نکته دیگری در سوره وارد یه فضای دیگری میشه، که حالا این منافقین با این شمائل که نسبت به نبی اکرم استکبار دارن، حتی حاضر نیستن پاکشون کنه این پیامبر، اقدامات ناروای اونا رو جبران بکنه، حضرت حاضرن. میدونید تو آخرین لحظه آمدن بالا سر دومی فرمودن همه رو من اصلاح میکنم. خیلی حرف مهمی است، نمیشه بگی چه اتفاقاتی افتاده، ولی لو و رؤوسهم و رأیتهم یسدون و هم مستکبر. اینا که استغفار مال اینا نیست، مغفرت هم مال اینا نیست، جبهه اینا تطهیر شدنی نیست، جبهه اینا تجمیع میشه. فیجعله فیرکمه جمیعا فیجعله بجهنم، این آلودگی ها متراکم میشن، وارد جهنم میشن، اونجا هم عالم آلودگی است. تعال طعامهم من غسلین ان شجره الزقوم طعام الاثیم یغلی کغلی البطون کغلی الحمیمه فی البطون، طعامشون از غسلین، از وادی شجره زقوم. اینها تطهیر شدنی نیستن، تطهیر مال جبهه مؤمنینه. برای اینا پیامبر استغفار کن، استغفارت هم به مغفرت ختم میشه، به فتح مبین ختم میشه. و ما کاری میکنیم که ما خاص کردم این استغفارم اقدامات حضرته، که تمام این اقدامات و ابتلاعات حضرت برای استغفار ماست. من یه موقعی به ذهنم بود درس پس میدم، حتی خیلی از عبادات حضرت تو این دنیا، ریاضات حضرت تو این دنیا برای تطهیر ماست. بلا حضرت در مقام بالاتر از این عالم، قبل از اینکه تو این عالم بیان، مقامات توحید رو طی کردن، نزولشون به این عالم، عبادتشون در این عالم، ریاضاتشون، استغفارشون همه برای تطهیر این عالمه، برای تطهیر ماست. حتی من گاهی به ذهنم میاد این دعاهایی هم که میخوانن برای تطهیر ماست. دعایی که بین خودشون و حضرت حق در اون مقامات بالاست یه مطالب دیگری است که دست ما بهش نمیرسه، به ما هم مربوطی نیست، لزومی نداره به ما هم بگن که تو اون مقام چه حالاتی است. ان لنا مع الله حالاتون، که هیچ ملک مقربی هم نمیدونه چه میگذره اونجا، اونجا هم عالم بندگی است، ولی اون بندگی ربطی به این نداره، این استخبارها. لذا به نظر من گمان میکنم تنها چیزی که توجیه این گریه ها و اشک ها و اغفر لی از ذنوب التي تحت کل اسم، پیغمبری که مبدع طهارت عصمت مطلقه داره، همه توجیهاتی که گفتن هیچگاه به دل انسان نمیشینه، نمیسازه دیگه، همش توجیه های خنکه. اونی که فقط آدم میتونه بفهمه اینه، حضرت نزولشون به این عالم برای تطهیره، تطهیر با استغفار ایشون واقع میشه، با ریاضت ایشون، با مناجات ایشون، با عشق ایشون، با اقدامات ایشون، با تحمل بلای حضرت واقع میشه. اینه که منتهی به فتح المبین و تطهیر میشه، منتهی به ظهور میشه، منتهی به رجعت میشه، منتهی به بهشت میشه. و همه گریه های حضرت مال همینه. البته میگم بین خودشون و خدا یه حالات دیگری است. ولی چه معنی داره که آدم بگه این پیغمبر اینجوری گریه میکنه؟ اغفر لی کل ذنب اذنبت و کل خطیئة اخطأتها. اینا ما هم قبول داریم اینا تظاهر نیست، حضرت واقعا این اشکا رو داشتن، ولی برای ماست، برای تطهیر عالمه. عالم با اشک حضرت تطهیر میشه، با التجاء حضرت، با اقدامات حضرت تطهیر میشه، با شفاعت حضرت تطهیر. ولی این شفاعت مال جبهه مؤمن، نه جبهه منافقین. بعد وارد طرح جبهه منافقین میشه که این حالا طرحشون با جبهه نبی اکرم چیه. دو تا طرحشون رو در این سوره توضیح داده که ان شاء الله تقدیم میکنم. السلام علیکم یا ابا عبدالله.